چرا بسیاری اوقات به نظر میرسه که ایمانداران مسیحی بیش از همه مورد تحقیر و تمسخر قرار میگیرن؟ در برنامه امروز خواهیم دید که چرا برخی از مردم ایمانداران رو آزار میدن؟
حقیقت اینه که در نهایت ما مشکل اصلی اونها نیستیم، بلکه مشکل اصلی اونها خود خداست. در واقع وقتی حکومت ها به خشم میان، اونها بر علیه مسیح، اون خدای حقیقی، مشت خودشون رو گره کردن و معیارها و ارزشهای او رو خار میشمرن و در صدد اون هستن که همه اونها رو دور بندازن و در نهایت این دلیل اصلی فریاد خشم و هیاهوی اونهاست.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. گاهی به نظر میرسه که دشمنان انجیل همیشه به اهداف خودشون میرسن و به صورتی شکست ناپذیر هم به کار خودشون ادامه میدن. اما مزمور 46 در این باره نگرشی متفاوت در اختیار ما قرار میده. پس از شما دعوت میکنیم در ادامه بررسی این بخش از کلام خدا در سری برنامه‌های دژ بلند ما با ما همراه بشید.
بله، امیدوارم که تا حالا با ما در بررسی مزمور 46 همراه بوده باشید. مزموری بسیار پر پیغام و پر برکت. باشه که تفکر و تأمل بر این مزمور نگرش مسیحی ما رو بر خودمون، بر اطرافمون و بر خدایی که حقیقتاً قلعه و دژ بلند ما در این دنیای آشفته و مغشوشه اصلاح کنه و نگرشی درست و کتاب مقدسی به ما عطا کنه. پس دعای من اینه که پیغام غنی و عمیق این مزمور در روح و جان ما نفوذ کنه و در ما ریشه بدبونه و در نهایت ثمرات نیکویی از خودش به جا بگذاره. بیایید در آغاز برنامه امروز دوباره این مزمور رو از اول بخونیم. امروز به بررسی آیه 6 خواهیم پرداخت. خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی‌ها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید اگرچه زمین متحرک شود و کوه‌ها به قعر دریا فرو افتند، اگرچه آب‌هایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوه‌ها از تلاطم آن به لرزه افتند. نهری است که جوی بارهایش شهر خدا را فرحناک می سازد، مسکن قدوس آن متعال را. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپید دم خدا یاریش خواهد داد. و بعد به آیه 6 می رسیم که دوباره در اون صحبت از اغتشاش و آشفتگی می شه. جالبه که در این مزمور ما دائما با دو حقیقت مهم روبرو می شیم که قبلا هم درباره اون صحبت کردیم. این دو حقیقت عبارتند از اول خدا و دوم تنگی‌ها و دشواری‌های زندگی. ما در برنامه‌های قبل دیدیم که خدا و حضور او به نهری تشبیه شده بود که از میان شهر خدا که ایمانداران او باشند می‌گذره و اونها رو شاد و فرحناک می‌کنه. و از سوی دیگه در تضاد با این نهر آروم ما با تلاطمات و اغتشاشات و طوفان‌های دشمن هم برمی‌خوریم. بله، تضادی بین خدا و دشمنان او و تضادی بین خدا و تنگی‌ها و مشکلاتی که زندگی ما رو تهدید می‌کنن. در این حال ما دیدیم که خدا این نهری که از میان شهر خدا عبور می‌کنه در وسط این شهره و به همین دلیله که در ادامه آیه 5 می‌خونیم که این شهر با وجود همه این طوفان‌ها و اختشاشات اطراف جنبش نمی‌خوره، چرا که خدا یاور و کمک اوست و در سپید دم یا طلوع صبح به یاری و مدد او میاد. آیاتی بسیار زیبا و تسلی بخش که شاید ما بسیاری اوقات اونها رو دوست داریم قاب کنیم و روی دیوار خونمون نصب کنیم. درسته؟ ولی حالا بیاید به آیه بعد مراجعه کنیم. وقتی به آیه 6 میرسیم، بعد از صحبت از آرامش این نهر، دوباره به طوفان و آشفتگی دیگه‌ای برمیخوریم. در آیه 6 میخونیم قوم ها می شورند و حکومت ها سرنگون می شوند. آیه‌ای که اصلا ایجاد تسلی و امید نمی کنه و هیچ کس دوست نداره اون رو قاب کنه و بر دیوار خونه نصب کنه. اگرچه راستش بسیاری اوقات خونه ما در واقعیت بیشتر شبیه این آیه است تا آیه قبل که صحبت از آرامش و شادی و فرح می کرد. اما عزیزان، واقعیت اینه که ما غالباً هرگز آرامش و شادی احیا کننده خدا رو به صورت واقعی تجربه نمی کنیم، مگر اینکه اول از اون وضعیت آشفته و بحرانی که در آیه 6 از اون صحبت میشه عبور میکنیم. وضعیتی که در اون میگه قوم ها میشورند و حکومت ها سرنگون میشوند. در ادامه این آیه میخونیم او آواز خود را میدهد و زمین میگدازد. اما واقعا این آیات چه مفهومی دارن؟ بیاید امروز کمی بر این عبارات تفکر و تأمل کنیم. ما در بخش آغازین این مزمور یعنی آیات 1-3 دیدیم که این تلاطم و آشفتگی اول در طبیعت رخ میده. که البته بسیاری اوقات این شرایط در واقعیت اگرچه در قالب بلایای طبیعی رخ میدن، اما از سوی دیگه میتونن تصویری از بحرانها و مشکلات مختلفی هم باشن که همه مردم دنیا گاهن در اون میفتن و بنابراین به خاطر بروز این دشواری‌ها شرایطی طوفان زده و مغشوش رو در زندگیشون تجربه می کنن. طوفان های از قبیل مبتلا شدن به انواع بیماری ها، بیپولی و بیکاری، روابط خانوادگی شکسته، ازدواج های شکست خورده، طلاق، فرزندان یاقی، شرایط نامطلوب عاطفی و روانی و افسردگی و اینطور موارد. و حالا در آیه 6 می بینیم که این آیه به چیزی بزرگتر، یعنی به شورش و اختشاش در میان ملت‌ها و تحولات سیاسی هم اشاره می‌کنه. در واقع اینها همه اون رخدادهایی هستن که در قالبی بس بزرگتر در دنیای اطراف ما اتفاق می‌افتن و ما رو می‌ترسونن و سردرگم می‌کنن. اتفاقاتی که در اونها احساس می‌کنیم همه چیز در دنیای امروز سر و تهش عوض شده. ارزش‌هایی که واژگون شدن، سردرگمی هایی که در فرهنگ دنیا به وجود اومده و تحولات عمیقی که همگی باعث رعب و وحشت ما میشن. در ترجمه دیگه کلام خدا این بخش به صورت امت ها نعره زدند، ملت ها میشورند، ملت ها هیاهو میکنند و یا قوم های جهان از ترس فریاد برمیآورند ترجمه شده. این کلمه شورش یا فریاد و هیاهو که در اینجا به کار برده شده در زبان اصلی در واقع همون واژه‌ایه که در آیه 3 هم در ارتباط با آب‌های خروشان و قران استفاده شده بود. شرایطی پرتلاطم که صدایی بسیار بلند و وحشتناک تولید کرده. وضعیتی که حکایت از تزلزل و آشوبی بسیار بزرگ و رعب‌آور می‌کنه. به همین دلیل در برخی از ترجمه‌ها میگه قوم‌های جهان از ترس فریاد برمی‌آورند. بنابراین مفهوم اصلی این آیه اینه که ملت‌های جهان از ترس و وحشت‌زدگی و دلواپسی فریاد بلند سر دادن. در واقع در این بخش هم دوباره شرایطی به تصویر کشیده شده که حکایت از عدم ثبات و نبود استحکام می‌کنه. و اینجاست که در جمله بعد با این عبارت روبرو می‌شیم که میگه حکومت‌ها سرنگون می‌شوند. یا در واقع مملکت‌ها و دولت‌ها متزلزل و لرزانن. و این هم دقیقا همون واژه‌ایه که در آیات قبل در ارتباط با کوه‌ها استفاده شده بود که با وجود همه ثبات و استحکامی که به ظاهر دارن اما به لرزه می‌افتن و در حال فرو افتادن در قعر دریا هستن. در واقع واژه عبری که برای نشون دادن تزلزل پذیری کوه‌ها و حکومت‌های بشری استفاده شده یکیه. واژه‌ای که در واقع به معنی واژگون شدن، فرو افتادن و یا لیز خوردن و لغزش خوردنه. و این به اون معنیه که تزلزل کوه‌ها و حکومت‌های جهانی هر دو مواردی هستن که فکر بشری تصور می‌کنه که اونها دارای استحکام و ثبات ابدی هستن. و برابر این هرگز دچار تزلزل نخواهند شد. در واقع برای ما کوه‌ها و حکومت‌های بشری قدرتمند سمبولی از ثبات، استحکام و ایمنی و امنیت هستند. اما نویسنده این مزمور چیزی برعکس این رو داره به خوانندگان منتقل می‌کنه و اون اینه که شرایطی در این دنیا هست که یک دفعه تغییرات و تحولاتی غیر طبیعی و غیر منتظره در اون رخ میده. طوفان‌ها، تلاطمات و تزلزل‌هایی که هیچ کس باور نمی‌کرد که رخ بدن. شرایطی که اون چیزهایی که به نظر می‌رسید از ثبات کامل برخوردارن و هرگز امکان نداره که بلرزن و یا دچار تحول و تغییر بشن، به ناگاه استحکام خودشون رو از دست میدن و میلرزند و فرو میفتن و حتی از بین میرن. شرایطی که راستش ما دائما در دنیا و مخصوصا دنیای امروز شاهد اون هستیم. موقعیتی که در مردم رعب و وحشت ایجاد میکنه، مخصوصا ترس از آینده، و برای مردم به خاطر این ترس ها انواع افسردگی ها و بیماری های مختلف روانی رو تجربه میکنن و بسیاری از فرط ناامیدی و فشار روانی و استرس به انواع داروها و مواد مخدر و الکل پناه میبرن و حتی در برخی موارد به آخر خط میرسن و دست به خودکشی میزنن. چرا؟ چون در واقع تمام دنیا دچار بی‌نظمی و آشفتگی عجیب و غریب شده و پایه‌های به ظاهر مستحکم اون در حال لرزیدن هستند. توجه کنید در ادامه همین آیه می‌خونیم که زمین می‌گدازد، یا در ترجمه‌های دیگه میگه دنیا مانند موم گداخته و ذوب می‌شود. بنابراین در همین یه دونه آیه ما می‌بینیم که صحبت از این شد که ملت‌ها فریاد بیار بیارن، حکومت‌ها می‌لغزن و زمین گداخته میشه. واقعا چه تصویر ترسناک و ناامید کننده ای. اما راستش چه تصویر آشنایی. اینطور نیست؟ فقط کافیه که ما چند دقیقه به اخبار جهانی گوش بدیم. گویا که این تصویری که این آیه ارائه میده، تصویری از هر گوشه دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم. اما در کنار همه اینها، در این آیه به چیز دیگه ای هم اشاره شده. و اون خداست. و موضوع مهم اینه که برخلاف تصور بسیاری که توجهی به خدا ندارن، اما بر حسب کلام خدا، همواره همه چیز در نهایت به خدا میرسه. به راه‌های خدا، به عمل خدا، به اهداف و قصد او. توجه کنید در این آیه میخونیم، او یعنی خدا آواز خود را میدهد و زمین میگدازد. مشکل اصلی ما اینه که ما معمولاً در معادلات و حساب کتاب‌های خودمون خدا رو حذف می‌کنیم. در واقع بدون در نظر گرفتن خدا به همه چیز نگاه می‌کنیم. به اخبار جهانی و یا خبرهایی که در بودی کوچکتر در زندگی خودمون و یا اطرافیانمون رخ میدن. به بیماری‌هایی که در زندگیمون اتفاق می‌افتن، به روابط از هم گسیخته‌ای که در زندگیمون به وجود میان، به اخبار ناگواری که می‌شنویم و از اون‌ها شوکه می‌شیم. وقتی شوهرتون شما رو ترک میکنه، وقتی فرزندتون شما رو از زندگی همجنسگرایانه خودش مطلع میکنه، وقتی یک دفعه شغلتون رو از دست میدید، وقتی گزارش پزشکی ناجوری دریافت میکنید و بالاخره هر نوع خبر غافلگیر کننده دیگه ای که دنیای شما رو میلرزونه و به آشوب میاره. آیا در همه اینها خدا رو هم در نظر میگیرید؟ یا بدون او به همه این رخدادها نگاه میکنید؟ خب البته این خیلی طبیعیه که ما با دید و منطق انسانی این گونه مسائل رو حلاجی کنیم. اما عزیزان، کلام خدا ما ایمانداران رو دعوت میکنه که به خدا برگردیم و او رو در معادلات خودمون جا بدیم. بله، او رو در حساب کتاب هامون فراموش نکنیم. بدون عینک و نگرش او به مسائل اطراف نگاه نکنیم. نکته مهمی که این آیه به ما گوش زد میکنه، اینه که در همه صداهای بلند و شورش ملت‌ها، در همه سقوط‌هایی که در حکومت‌های بسیار باثبات و مستحکم پیش میاد و در وضعیتی که حتی زمین انگار داره ذوب میشه، خدا در اونجاست. او داره صحبت میکنه و آواز خودش رو بلند کرده و سخن میگه. برابر این پیغام اصلی این مزمور اینه که ای ایماندار، این رو بدون که خدا بر همه چیز کنترل داره و قصد و هدف خودش رو حتی در همه این اختشاشات و تزلزل‌ها داره به پیش میبره. بله، او راه و روش خودش رو داره و با اون راه ها اهداف خودش رو به اجرا در میاره. در واقع وقتی در این آیه میخونیم قوم ها میشورند، حکومت ها سرنگون میشوند، او آواز خود را میدهد و زمین گداخته میشود، این اشاره به دو جنبه از داوری خدا میکنه که هر دوی اونها در طول تاریخ در حال انجام بودن و امروز هم در حال انجام هستند و در آینده هم حتی به صورتی عظیم‌تر به اجرا در خواهند آمد. اول این جنبه داوری خدا به این صورته که او اجازه میده تا شرارت و یاغیگری بر علیه خدا که در حال حاضر در این دنیا خیلی زیاده پیشروی کنه. شرارت و یاغیگری که در این مزمور به عنوان شورش و طغیان ملت‌ها بر علیه خدا مطرح شده. بله، خدا اجازه میده که این شرارت و یاغیگری زیاد بشه، ولی به سویی بره که پیامدهای اون یک چیز را ثابت کنه و اون عدم ثبات و ناامنی چیزهایی که زمانی ثابت و محکم بودن و مردم در اونها حس امنیت می کردن. ولی بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌هایی که به نظر میرسه هرگز فرو نمی‌ریزن سقوط می‌کنن و بی‌ثباتیشون ثابت میشه. و در این موقعیت‌هایی که بی‌ثباتی امور زمینی ثابت میشه، خدا به انسان فرصت میده تا به مسیح که در او هیچ تغییر و تزلزلی نیست و دیروز و امروز و تا ابد همونه رو کنه و ایمان و توکلش رو بر او قرار بده. اما در صورتی که انسان‌ها با وجود فرصت‌هایی که خدا به اونها میده به سوی او رو نمی کنن و در شرارت و گناه و یاغیگری بر علیه خدا بیشتر و بیشتر پیش میرن، خدا اونها رو وا میگذاره و به این شکل اونها رو مورد داوری قرار میده. بله، خدا با واگذاشتن این دنیا در شورش و طغیان و یاغیگری بر علیه خدا اون رو مورد داوری قرار میده. در واقع هنگامی که انسان‌ها با وجود فرصت‌های بیشماری که خدا به اونها داده اما انتخاب میکنن که در گناهان و اعمال شرارتبار خودشون بمونن و هرگز توبه نکنن، اونها رو به حال خودشون وا میذاره و به این صورت، یعنی با واگذاردن اونها و ول کردن اونها، اونها رو مورد تنبیه و داوری خودش قرار میده. که اگه به کتاب رومیان فصل اول هم مراجعه کنید، در اونجا هم خواهید دید که خیلی واضح به این موضوع اشاره شده. اما جنبه دومی هم از داوری خدا وجود داره و اون اینه که روزی مستقیماً بدون هیچ وسیله‌ای این دنیای خابیده در گناه رو تنبیه و داوری خواهد کرد. اگه به خاطر داشته باشید، خدا توسط کلامش این دنیا رو آفرید. در عبرانیان فصل اول آیه 3 می‌خونیم که او همه چیز موجود در این دنیا رو با کلام نیرومند خودش تا حالا نگه داشته. ولی روزی فرا خواهد رسید که او داوری نهایی خودش رو بر این دنیا به اجرا خواهد آورد و دوباره با قدرت کلام خودش اون رو خواهد گداخت. بله، در آواز و صدای خدا و برابر این سخن او قدرت و اقتدار هست. بیاید ببینیم که مزمور 29 در این باره چی میگه. آوای خداوند بر روی آبهاست، خدای جلال رعد میدهد. آوای خداوند نیرومند است، آوای خداوند درختان صدر را می شکند. آوای خداوند تیرهای آتشین آذرخش می فرستد. آوای خداوند بیابان را می لرزاند. آوای خداوند سربها را می لرزاند و جنگل را بی برگ می گرداند. خداوند بر طوفان جلوس فرموده است، خداوند چون پادشاه جلوس فرموده است تا به ابد. بنابراین ما می‌بینیم که در طول تاریخ شمه‌ای از داوری خدا در میان ملل مختلف در قالبی کوچکتر به نمایش گذاشته شده. ولی روزی فرا خواهد رسید که داوری نهایی او بر همه این دنیای گم شده ظاهر خواهد شد. و نکته مهم اینه که او در اجرای داوری‌های خودش جلال می‌یابد. خدایی که مقدس و قادر مطلقه و نباید بی اهمیت تلقی بشه. بله، او حتی در وسط اجرای داوری خودش بر بشر جلال پیدا میکنه، چرا که داوری او داوری منصفانه است و ذره ای بی انصافی و بی عدالتی در او جای نداره. خدایی که در معبدش فرشتگانش همواره او را میپرستند و میخونن جلال جلال. البته این به اون معنی نیست که ما ایمانداران و نجات یافتگان متکبرانه در داوری و مجازاتی که خدا بر این دنیای گمشده اجرا میکنه شادی و بنج کنیم. اما این حقیقت رو باید به خاطر داشت که خدا در انجام داوریش هم جلال خواهد یافت و عظمتش آشکار خواهد شد. در این حال این آیات به ما این رو هم نشون میدن که واکنش طبیعی دنیای گناهکار و بی ایمانان همه ملل این جهان، عصیان و طغیان بر علیه پادشاهی خدا و مخالفت و ضدیت نشون دادن با معیارهای او و توطئه بر علیه ایمانداران اوست. این روحیه ضدیت با خدا از همون آغاز با ورود گناه وارد جهان شد و تا حالا هم همون سیستم بر همه مردم دنیا حاکمه. در واقع اگه ما جزء اشخاصی هستیم که هنوز توسط روح خدا تولد تازه نیافتیم و خدا خلقتی جدید و قلبی جدید در ما نیافریده، این تمایل درونی برای عصیانگری و طغیان نسبت به خدا در فرد ما وجود داره. تمایلی که دوست داره به جای خدا خدایی کنه و این در همه انسان‌ها از هر ملت و رنگی که باشن وجود داره. و این پروازهه که ما انسان‌ها برای اینکه به جای خدا خدایی کنیم و بر همه چیز کنترل داشته باشیم، مجبوریم که خدا رو از تخت سلطنتش پایین بکشیم. اینطور نیست؟ به همین دلیله که در عهد عتیق ملت‌های مختلف علیه قوم خدا اعلام جنگ می‌کنن و وارد نبرد با اونها میشن. همون دلیلی که امروزه هم به خاطر اون دنیای بی ایمان با خدای راستین یعنی مسیح و برابر این با ایمانداران حقیقی او سر ستیز و مخالفت داره. تا حدی که در بسیاری از جوامع یا مکانها به شما اصلا اجازه داده نمیشه که درباره مسیح صحبت کنید. مکانهایی که شاید اجازه اجرای مذهب و یا صحبت کلی درباره خدا داده بشه. اما به محض اینکه سخنی از عیسی مسیح به معیارها و ارزشها و خداوندی او به میان بیاد، با شما مخالفت خواهد شد و این کار رو قدغن اعلام خواهند کرد. این مورد در امپراتوری مثل امپراتوری روم هم کاملا مصداق داشت. اگر ایمانداران در اون زمان به زبان اعتراف می‌کردند که عیسی خداونده، بلافاصله اونها رو جلوی شیران درنده و گرسنه می‌انداختند و می‌کشتند. و واقعیت اینه که امروز هم اگر شما اعلام کنید که عیسی خداوند و سرور زندگی شماست و بر حسب این باور هم زندگی کنید، شما هم از نتایج این موضوع به درجات کم و زیاد رنج خواهید برد، چون که دنیای بی ایمان بر علیه خدا تبانی کرده. و حقیقت اینه که در نهایت ما مشکل اصلی اونها نیستیم، بلکه مشکل اصلی اونها خود خداست. در واقع وقتی حکومت‌ها به خشم میان، اونها بر علیه مسیح، اون خدای حقیقی، مشت خودشون رو گره کردن و معیارها و ارزش‌های او رو خار می‌شمرن و در صدد اون هستن که همه اونها رو دور بندازن. و در نهایت این دلیل اصلی فریاد خشم و هیاهوی اونهاست. اگر به مزمور دوم مراجعه کنیم، می‌بینیم که این مطلب دوباره در اونجا هم مورد تاکید قرار گرفته. مزموری که بارها و بارها از اون در عهد جدید هم نقل قول شده. در این مزمور می‌خونیم: از چه سبب قوم‌ها می‌شورند و ملت‌ها به عبث تدبیر می‌کنند؟ پادشاهان زمین به صف می شوند و فرمان روایان به مشورت می نشینند بر ضد خداوند و مسیح او، که بیایید بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم. و بعد در ادامه می خونیم: آن که در آسمان جلوس کرده می خندد، خداوندگار ریش خندشان می کند. آنگاه در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را هراسان خواهد ساخت و خواهد گفت: من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس صهیون. حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است: تو پسر من هستی، امروز تو را مولود ساختم. یعنی خدای پدر به خدای پسر که مسیح پادشاه باشه میگه: از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزه‌گر خردشان خواهی کرد. پس حال خردمند باشید ای شاهان و ادب شوید ای فرمانداران جهان. خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. پسر را ببوسید، مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید، زیرا خشم او به دمی افروخته می شود. خوشا به حال همه آنان که به او پناه می برند. آیا در این آیات متوجه این نبرد و شورش جهانی بر علیه مسیح شدید؟ درست مثل اون مثلی که خود مسیح هم در اناجیل به اون اشاره می کنه که صاحب تاکستانی که در واقع سمبول خدای پدره، پسر خودش رو به تاکستان می فرسته. اما کسانی که در اون تاکستان بودن او رو میکشن و میخوان از شرش آزاد بشن و و خودشون همه چیز رو به دست بیارن. و این در واقع نشانی از هر یک از ما انسان هاست که میخوایم کنترل همه چیز رو به دست خودمون بگیریم و به جای خدایی که بر تختش نشسته و پادشاه و سربر واقعی خدایی و سربری کنیم. در این حال ما ایمانداران هرگاه بلایی به سر ایمانداران میاد میترسیم و وحشت بهمون دست میده. در حالی که خدا نمیترسه، خدا غافلگیر نمیشه. او از این قرش ها و شورش هایی که بر علیه او میشه نمیلرزه و تکون نمیخوره و یا انگشت به دهان نمیمونه که خب حالا با این همه اختشاش و زدیت چه کار باید بکنم؟ نه، او هنوز بر تخت خودش نشسته و بر همه چیز کنترل کامل داره و سلطنت میکنه. کلام خدا به ما اطلاع میده که در انتها چه اتفاقی رو خواهد داد. اگر به کتاب مکاشفه رجوع کنید، در اونجا خواهید دید که همه ملت‌های جهان به زدیت با مسیح به پا خواهند خواست. در واقع همه چیز خیلی بدتر از اونچه الان شاهد اون هستیم اتفاق خواهد افتاد. و همه چیز نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه بر حسب کلام خدا رو به وخامت خواهد رفت. بله، شدت زدیت و مخالفت با مسیح هر روز بیشتر از پیش خواهد شد. و راستش این به ما کمک میکنه که در مخالفت‌هایی که ما به خاطر ایمان مسیحیمون با اونها روبرو میشیم، این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که این زدیت‌ها با شخص ما نیست، بلکه با خود مسیحه. در واقع عزیزان، شیطان وقتی که به ما حمله میکنه و با ما سر مخالفت نشون میده، سر مخالفتش با ما نیست، بلکه با مسیحه. او از طریق ما میخواد مسیح رو خار و تحقیر کنه و او رو پایین بکشه. بله، کتاب مکاشفه به ما نشون میده که این نبرد بر علیه مسیح هر روز شدیدتر از پیش خواهد شد. در فصل 17 کتاب مکاشفه ما درباره 10 پادشاه میخونیم که همراه با وحش که شیطانه به مدت 1 ساعت هم دست میشن و به این ترتیب صاحب قدرت و اقتدار میشن. در آیه 12 از این فصل میخونیم آنها در مهلتی 1 ساعته از قدرت شاهان برخوردار خواهند شد. با آن وحش، آنان همگی 1 هدف دارند و زور و قدرت خودشان را به وحش خواهند سپرد. همگی با آن بره، که منظور از این بره مسیحه، خواهند جنگید. و راستش من و شما ممکن از خودمون بپرسیم که یه بره در مقابل 10 پادشاه چه قدرتی میتونه داشته باشه؟ اما بیاید ببینیم که در ادامه در آیه بعد چه اتفاقی میافته. بله، همگی با آن بره به جنگ خواهند برخاست. بره بر آنها پیروز خواهد شد. بله، بره بر آنها پیروز خواهد شد. چرا؟ این آیه ادامه میده، زیرا او رب الارباب و شاه شاهان است و پیروان وفادار او با او خواهند بود. و به همین ترتیب وقتی که به مکاشفه فصل 19 هم میرسیم، میبینیم که در اونجا هم مسیح سوار بر اسب سفیدی از آسمان ظاهر میشه. در آیات 19 تا 21 از این فصل میخونیم، آنگاه آن وحش را دیدم و آن شاهان زمین را دیدم و سپاهیان آنان را دیدم که گرد آمده بودند تا با آن سواره و سپاه او بجنگند. اما آن وحش گرفتار شد و با او آن نبی کاذب که به نام او آیات به ظهور می آورد، آنان هر دو زنده به دریاچه آتش و گوگرد مشتعل افکنده شدند. و جالبه که نتیجه این نبرد و پیروزی نهایی اون خیلی واضح و پر از اطمینانه. برابر این ما در این آیات با نبردی بر می خوریم که با اینکه از چشمان ما پنهانه، اما دائما بوده و به این ترتیب شمه هایی از اون رو در دنیایی که در اون زندگی می کنیم هم می بینیم. مثل اوقاتی که به خاطر ایمان مسیحیمون به مسیح از طرف خانواده یا همکارانمون مورد تحقیر و آزار قرار می گیریم. نبردی که در واقع مخالفت و زدیت نشون دادن با مسیحه، اما اون رو بر ما اجرا می کنن. شاید شما این موضوع رو در حال حاضر در زندگی زناشویی و ازدواجتون دارید تجربه می کنید و یا در همسایگی یا محیط شغلی خودتون. ولی سوال اینه که ما در وسط این نبردها چطور باید تاب بیاریم؟ چطور باید از ترس و گریز و جا زدن اجتناب کنیم؟ کلام خدا به من و شما یادآوری میکنه که ما باید 2 موضوع رو به خاطر بسپاریم. اول اینکه این خداست که اجازه میده تا دشمنانش و اونهایی که با او زدیت نشون میدن برای مدتی اون چرا که فکر میکنن درسته ادعا کنن و متکبرانه هم اون رو به اجرا هم در بیارن. اما واقعیت اینه که این مدت محدوده و اونها هرگز نمیتونن با خدا، با قدرتش و با راه‌ها و روش‌های او برابری کنن. بله، اونها شاید برای مدت زمانی محدود قدرت داشته باشن، اما هرگز نمیتونن در مقابله کردن با خدا پیروز بشن. و همونطور که خوندیم، وقتی او آواز خودش رو برافرازه، ملکوت و پادشاهی‌های این جهان گداخته و از ترس ذوب خواهند شد. و این حقیقتیه که هرگز نباید از فکر ما محو و یا کمرنگ بشه. و حالا بعد از آیه 6 مزمور 46 به بندگردان این مزمور میرسیم که دوبار در آیات 7 و 11 تکرار شده که مایلم در خاتمه برنامه امروز اون رو مورد بررسی قرار بدیم. در این آیات میخونیم یهوه سبایوت با ماست، خدای یعقوب قلعه بلند ما. یا در ترجمه دیگه میگه یهوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ما. بله، ملت‌ها بر ضد خدا قد علم میکنن و بر علیه او فریاد برمیارن و زمین گداخته میشه. اما در زندگی ما ایمانداران بندگردانی هست که باید ما اون رو دائما تکرار کنیم و اون اینه که با وجود همه این بحران‌ها و ضدیت‌ها و آشفتگی‌های موجود، اما یهوه خدای لشکرها با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ماست. او دژ بلند و مستحکم ماست. بسیاری از مفسرین بر این باورند که این بندگردان با این هدف نوشته شده بود تا جماعت ایمانداران در دل شرایط ترسناک و تهدید کننده اطرافشون با تمرکز بر خدا و باوری حقیقی به خدا این جمله رو مثل بندگردان یک سرود بسراین. بندگردانی که کلمات اون در واقع نشون میداد که اونها در این شرایط چه نگرش و واکنشی باید داشته باشن. همونطور که میدونید بندگردان یک سرود جمله یا جمله هایی هست که بعد از سراییدن هر بند دوباره تکرار میشه و در واقع تم اصلی یا پیغام واقعی اون سروده. پیغامی که سراینده به عنوان باور حقیقی خودش اون رو دوباره و دوباره تکرار میکنه. بیایید ما هم با هم یک بار دیگه این بندگردان رو بخونیم، طوری که حقیقتاً به اون باور داشته باشیم. یهوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ما. یهوه خدای لشکرها که در ترجمه قدیمی یهوه سبایوت ترجمه شده، واژه عبریه که در واقع نام نظامی خداست. یهوه سبایوت در عهد عتیق به معنای خدای لشکرهای اسرائیل و یا خدای لشکر فرشتگان او هستش که در واقع یعنی فرمانده اونهاست. بله، او خدایی که برای قوم خودش می جنگه، خدای قادر مطلق، فرمانده کل ارتش آسمانی، خدایی بالاتر از هر قدرتی در آسمان و زمین. همون یهوه سبایوتی که اورشلیم و ساکنان اون رو از قدرت‌های زمینی و ارتش دشمنانشون که بس قدرتمندتر از قدرت اورشلیم و یهودا بود رهایی داد. از اون ارتش قدرتمندی که اومده بود تا اورشلیم رو تحت تصرف خودش در بیاره و قوم خدا رو به نابودی بکشونه. و این تنها شمعه‌ایه از اون پیروزی نهایی که او یعنی این خدای لشکرها بر همه دشمنان خودش به دست خواهد آورد و در این حال تصویر و شمعه کوچک از نجات و رهایی عظیمی که برای ایمانداران خودش تدارک دیده. ولی نکته قابل توجه در این بین اینه که این خدای لشکرها، این خدای قادر مطلق و همیشه پیروز با ماست. در واقع او طرف ماست و حضور او در ما و همراه ماست. بله، حضور اون یهوه خدای لشکرها با ماست و ما رو در همه شرایط رهبری و همراهی میکنه. خدایی که حضور و همراهیش با ما قطعاً برای دشمنان ما ترسناک و خطرناکه، اما برای ما مایه تسلی و امیده. اون خدای لشکرها و قادر مطلقی که اگر با ماست، پس کسی نمیتونه با ما در بیفته، چون با اونه میتونه در بیفته. ولی خدایی که چون با ماست، ما در امنیت کامل هستیم. اون خدایی که نامش امانوئیل یعنی خدا با ماست. و این خدا، این امانوئیل کیه؟ بله، همون عیسی. عیسایی که فرمانده کل و سردار لشکر خداست. امانوئیلی که به ما قول داده که ما رو هرگز وا نخواهد گذاشت و به هیچ وجه در هیچ شرایطی ما رو ترک نخواهد کرد. و نه تنها او، این خدای لشکرها با ماست، بلکه در ادامه این آیه این رو هم میخونیم که او خدای یعقوبه. خدای یعقوب که قلعه و دژ بلند ماست. اما چرا خدای یعقوب؟ عبارت خدای یعقوب عبارتیه که کاملاً به فیض بی پایان و عجیب خدا اشاره میکنه. اگه به خاطر داشته باشید، یعقوب در واقع فرزند سوم یا نسل سوم از پدران اسرائیل بود. ابراهیم اول، اسحاق دوم و بعد یعقوب. اما زندگی یعقوب در عمل نشون نمیداد که او یکی از قهرمانان ایمان محسوب بشه. در واقع او زندگی ایمانی نمونه ای نداشت. ما در کتاب پیدایش میبینیم که یعقوب زندگی بسیار پرماجرا و پر از فراز و نشیب داشت. کلام خدا نشون میده که او یک حیله‌گر بود. ولی با این وجود ما در کلام خدا این رو هم میبینیم که خدای ابراهیم و اسحاق خدای او هم بود. و همونطور که با ابراهیم و اسحاق عهد بسته بود، با یعقوب هم عهد بسته بود. و با وجود همه کمبودهایی که یعقوب داشت، اما این خدا در عهد خودش نسبت به یعقوب وفادار موند. در واقع یعقوب با خدا در رابطه‌ای قرار داشت که رابطه عهد نام داشت. و برابر این زندگی یعقوب و برکات موجود در اون بسته به وفاداری او نسبت به خدا یا شخصیت معیوب و گناهکاری که داشت نبود، بلکه بسته به خدایی بود که هرگز عهد خودش رو نمیشکنه و با وجود دیدن بیوفایی از طرف مقابل عهد، هرگز بیوفایی نشون نمیده، بلکه همواره وفادار میمونه. و این همون چیزیه که در ارتباط با من و شما هم مصداق داره، اگر ما ایمانداران حقیقی او هستیم. حقیقتی بسیار پر ارزش که واقعاً چقدر باعث دلگرمی و شادی ما میتونه باشه. بله، خدای لشکرها با ماست و به کمک ما میشتابه. و خدای یعقوب، اون خدای عهد نگاه دارنده‌ای که هرگز عهد خودش رو با ما نمیشکنه و بنابراین با وفاداری و امانت به خاطر رحم و محبت ابدی که به ما داره به یاری ما میاد. یکی از مفسرین کلام خدا در این باره میگه خدایی که خدای یعقوب است، خدای لشکرهاست. و نکته شگفت‌انگیز این است که او که خدای لشکرهای آسمان است، حاضر است که خدای شخصی مثل یعقوب خوانده شود. شما هم ممکنه شخصی مثل یعقوب باشید. و نه فقط این، ممکنه که یکی از نزدیکترین اعضای خانواده شما، اعم از همسر یا فرزندانتون، یکی از اون یعقوب ها باشه که زندگی کاملا خودمحورانه داره و با زرنگی و راهکارهای انسانی زندگی خودش رو به پیش میبره و برابر این از خدا خیلی دوره. اما بیاد داشته باشید که بالاخره زمانی رسید که یعقوب در مقابل این خدا سر تعظیم فرود آورد و خدا فیض عظیمش رو بر او جاری کرد و در نهایت خدای یعقوب شد. به همین ترتیب خدای لشکرها میتونه در زندگی اشخاصی که در اطراف ما یکی از اون یعقوب ها هستن کار کنه و با فیض خودش خدای اون یعقوب ها خونده بشه. شاید خود شما هم مثل یعقوب عهد عتیق با ترفندهای انسانی زندگی خودتون رو پیش میبرید. زندگی که سکان اون دست خود شماست و به مسیح و سروری او واگذار نشده. زندگی که بر ایمان و توکل و تکیه بر مسیح بنا نشده. اما بیاد داشته باشید، اگه شما هم مانند یعقوب درک کنید که چقدر به خدا نیاز دارید و از تکیه‌گاه‌های انسانی دست بکشید، اگر امروز ایمان و اعتماد خودتون رو بر مسیح، اون صخره ابدی که هرگز جنبش نمی‌خوره بنا کنید، او خدای شخص شما هم خواهد بود و به این ترتیب اون خدای لشکرها قلعه و دژ بلند شما در تنگی‌ها خواهد بود و هرگز، هرگز و هرگز شما رو ترک نخواهد کرد. بله، همونطور که وعده داده، تا انقضای عالم همراه شما خواهد بود. پس حالا در اولین پاراگراف این مزمور ما دیدیم که طبیعت در بحران و تلاطم بود و بعد در آیات 4-6 دیدیم که ملت‌های قدرتمند در بحران و تلاطم هستند. اما آیه 7 به ما نشون میده که در خلال همه این تلاطمات و آشفتگی‌های عظیم خدا قلعه و دژ بلند و مستحکم و پر از امنیت ایمانداران خودشه. یاور و مدد کننده‌ای که دائماً در همه شرایط زندگی به کمک اونها میشتابه. بله، خدایی که بس عظیم‌تر از بحران‌های سیاسی و قوقای ملت‌ها و سقوط حکومت‌های جهانی و یا ضدیتی که اونها با مسیح و ایمانداران او دارن. خدایی که در هر وقت و در هر فصلی از زندگی خدای لشکرها و یهوه سبایوت ماست. خدای لشکرها و یهوه سبایوتی که برای ما می جنگه و طرف ما ایستاده و همراه ماست. بله، خدای یعقوب قلعه و دژ بلند ماست. که البته لازم می دونم که این رو توضیح بدم که قلعه یا دژ جایی بسیار بلند و مرتفعه که هیچ کس قدرت دسترسی به اونجا رو نداره. در واقع اگه شما در اونجا پناه گرفته باشید و خودتون رو در اون پنهان کرده باشید، هیچ کس این توانایی رو نداره که بیاد و شما رو بگیره. و در این بین، این مزمور سعی بر این داره که این مطلب رو دائما به ما یادآوری کنه که در بین همه این تلاطمات، این تنها خداست که قادر قلعه بلند و دژ ما باشه. کدوم خدا؟ بله، خدای یعقوب. و شما ممکنه که یکی از اون یعقوب ها باشید که به خاطر گناهانتون مستحق باشید که دامن آتش داوری خدا شما رو فرو بگیره. اما عزیزان، این رو بدونید که اگر شما برای نجات ابدی روحتون ایمان و اعتمادتون رو بر مسیح قرار دادید، او در روز داوری قلعه بلند شما خواهد بود. پناهگاه مطمئنی که اگر شما به اون پناه بردید، لعنت گناه و مرگ ابدی به هیچ وجه قدرت دسترسی به شما رو نخواهد داشت. برای این سوال مهم اینه که ای عزیز شنونده، آیا مسیح پناهگاه، دژ و اون قلعه بلند و محکم شما هست؟ آیا در او پناه گرفتید؟ آیا خودتون رو در او پنهان کردید؟ میگن که جان وسلی که قبلا هم به او اشاره کردیم، وقتی که در سن 85 سالگی در بستر مرگ بود، گروهی از دوستانش گرد او جمع شده بودند. او با ایما و اشاره از اونها میخواد که در اون لحظات پایانی برای او دعا کنن. اونها پس از اینکه زانو میزنن و برای او دعا میکنن، وسلی سعی میکنه که با اونها صحبت کنه. اما از لحاظ جسمی اونقدر ضعیف شده بود که براش خیلی دشوار بود که بلند و رسا حرف بزنه. برای همین اونها بهش نزدیکتر میشن تا بتونن صدای ضعیف او رو بشنون. وسلی در حالی که تقلا میکرد که حرف بزنه، با صدای نحیف به اونها گفت: هیچ چیز بهتر از این نیست که خدا با ماست. و بعد با روحیه پیروزمند و خندان، درست قبل از اینکه آخرین نفسش رو بکشه، دستهاش رو به سوی آسمان بلند کرد و دوباره تکرار کرد که آره، هیچ چیز بهتر از این نیست که خدا با ماست. بله عزیزان، جلال بر نام او، چون خدای خدایان، این خدای لشکرها با ماست و خدای یعقوب قلعه و دژ بلند ما. آمین، آمین،
آمین. بله، در دنیایی که بسیاری ما رو به خاطر ایمانمون به مسیح این دژ بلند مورد تحقیر و تمسخر قرار میدن، مزمور 46 به ما قوت، شجاعت و امید میبخشه و حقیقتاً در اوج همه بحران‌های زندگی چه خبری میتونه دلگرم کننده تر از این باشه که خدا با ماست؟ بله، مسیح، آن امانوئیل به معنی خدا با ما در هر زیر و بمی با ماست. از شما دعوت میکنیم که در ادامه بررسی مزمور 46 در سری برنامه های دژ بلند ما در برنامه آینده دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که حتی خرابی هایی که خدا اجازه میده در این دنیا رخ بده میتونن منشأ امیدی عظیم در ما ایمانداران به مسیح باشه. پس تا برنامه آینده شما رو به مسیح خدایی که همواره با ماست می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.